بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 314 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 147 مورخه 9/8/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإنه يقال الامر وإن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحدا مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب. بحث در استصحاب کلی قسم سوم بود. مرحوم آخوند این استصحاب کلی رو به چهار قسم تقسیم نمودند و فرمودند در هر چهار قسم استصحاب کلی جاری نمی باشد. خلاصه دلیلشون هم در ضمن مثالی که ما عرض کرده بودیم این شد که فرمودند طبیعی انسان که در ضمن زید وجود گرفته بود یقیناً مرتفع شد و طبیعی انسان در ضمن امر شک که در حدوثش داریم، لذا استصحاب جاری نیست. مستشکلی اشکال کرد. خلاصه اشکال این بود، مستشکل گفت در موضوعات خارجیه دلیل شما رو میپذیریم، لذا استصحاب جاری نیست، ولی در احکام شرعیه ارکان استصحاب تمام است. به خاطر اینکه مثلا استحباب فرد آخری غیر از طلب وجوبی نیست، بلکه به دقت عقلیه استحباب مرتبه ضعیف طلب وجوبی است. حالا مرتبه مرتبه شدید طلب از بین رفته، نسبت به مرتبه ضعیف شک در بقا داریم، استصحاب میکنیم بقاء طلب را در مرتبه ضعیف. پس در احکام شرعیه استصحاب کلی قسم سوم جاری می باشد. خب این مباحث گذشته بود که خلاصه اش عرض شد. در بحث امروز مرحوم آخوند به این اشکال جواب میدن. میفرمایند ما قبول داریم به دقت عقلی استحباب مرتبه ضعیفه طلب وجوبی است، ولیکن عرف در این باب همچه دیدگاهی نداره. عرف میگوید وجوب و استحباب دو فرد مباین با یک دیگر میباشند، لذا علما میگن بین احکام خمسه تباین و تضاد است. پس بنابراین به نظر عرف وقتی وجوب از بین رفت، طلب کلی مولا هم از بین رفته. میگیم دیگه مولا حکم نداره. نسبت به حکم جدید و طلب استحبابی ما شک در اصل حدوثش داریم و دیگه استصحاب جاری نمی باشد. و در گذشته ما اشاره کرده ایم در صفحه 359 هم به تفصیل خواهد آمد که در ارکان استصحاب عبرت به نظر عرف است و در اینجا عرف وجوب و است استحباب رو مثل زید و عمر دو فرد مباین حساب میکنه، لذا طلب مولا در ضمن وجوب نابود شده، در ضمن استحباب شک در حدوث داریم، استصحاب جاری نخواهد شد. در پایان می‌فرمایند در تنبیه سوم محور بحث ما حکم شرعی بود و گفتیم حکم شرعی اگر کلی بود سه قسم داره. می فرمایند اگر آن کلی مشکوک ما متعلق حکم یا موضوع باشه، تمام این مباحث در او جاری می باشد. حالا آن کلی ما که متعلق حکم است همین مباحث رو داره، فرق نمی کنه چه شبه حکمیه باشه یا شبه موضوعیه باشه. دو تا مثال میزنیم، ولو مرحوم آخون مثال نمیزنن برای شبهه حکمیه و موضوعیه. مثال اول، شبهه حکمیه است و کلی مشکوک ما متعلق حکم است. مثالش مثل این که من یقین دارم کفاره به من تعلق گرفته، یقین به وجوب کفاره، کفاره که متعلق حکم است، نمیدونم یک مدت یا دو مدت کفاره، یک مد کفاره میدهم. حالا شک دارم وجوب کفاره هنوز به عهده من باقی است یا نه، میشه شبهه حکمیه. آیا در اینجا میتونم استصحاب کنم بقای کلی کفاره رو یا نه؟ این یه مثال. مثال دوم، شبه موضوعیه باشه، شک در متعلق حکم، یقین دارم نمازی از من فوت شده است، باید قضاشو به جا بیارم. حالا فراموش کردم موضوع خارجی که فراموشی من است باعث شبهه شده که آیا یک نماز از من فوت شده یا دو نماز. یک نماز رو میخوانم، شک دارم کلی نماز فوت شده وجود داره یا نه. آیا میتونم استصحاب کنم بقای کلی نماز فوت شده رو یا نمیتوان؟ خب حالا این دو مثال رو بعد دیگه شما خودتون حساب کنید از این سه قسم کلی از کدوم قسم میشه و در نتیجه حکمش چیه دیگه. حالا مرحوم آخون اصلا مثال نزدن، ما مثال رو گفتیم، شما فکر کنید از کدام یکی از این سه قسم استصحاب کلی میباشن. با ذکر این نکته تنبیه سوم تمام شد. به نظر مرحوم آخون استصحاب کلی سه قسم داشت. در کلی قسم اول هم استصحاب کلی جاری می شد هم استصحاب فرد، هر دو. در قسم دوم فرمودن استصحاب کلی جاریست، استصحاب فرد جاری نیست. در قسم سوم که باز خودش چهار قسم داشت، نظر مرحوم آخوند این شد نه استصحاب فرد جاریست و نه استصحاب کلی. این خلاصه نظر مرحوم آخون در تنبیه سوم. عبارت رو دقت کنید: به انهو یقال الامرو و انکان کذالک. مستشکل اشکال کرد، گفت در کلی قسم سوم اگه شک ما در حکم شرعی باشه وجوب از بین رفته، شک داریم استحباب باقیست یا نه، میتونیم عرض کنم استصحاب رو جاری کنیم، بگیم طلب مولا در مرتبه شدیدش از بین رفته بود، همان طلب در مرتبه ضعیفه باقیست یا نه، استصحاب کنیم بقایش رو. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین اگه به دقت عقلی باشه بله، ولی چون در استصحاب ملاک نظر عرفه، عرف وجوب استحباب رو دو فرد متباین میدونه، لذا استصحاب جاری نمیشه. فانه یقال الامر و ان کان کذلک. امر اگر که به دقت عقلی چنینه، استحباب مرتبه ضعیفه وجوبه، الا ان العرف حيث يرى الايجاب والاستحباب المتبادلين فردین متباینه، الا اینکه عرف چون که میبیند وجوب و استحباب متبادل رو، این استحبابی که شما، این وجوبی که شک دارید آیا تبدیل به استحباب شده یا نه، این وجوب و استحباب رو عرف دو فرد متباین میبینه، لذا عرف میگه بین احکام خمسه تضاده، وجوب خیر از استحبابه. لا واحدن مختلف الوصف فی زمانه، نه اینکه این وجوب استحباب رو عرف یک واحد مختلف الوصف در دو زمان ببینه. عرف بگه ابتدا طلب شدید مولاست وجوبه، همون طلب کمرنگتر میشه تبدیل به استحباب میشه، نه، یک شیء مختلف الوقت در دو زمان نمیبینه، اینها رو دو تا فرد متباین میبینه، لذا میگه بین وجوب و استحباب تضاده. چون چنینه لم یکن مجال للاستصحاب، مجالی برای استصحاب نمیباشد. خب سوال، عرف هم چه میبینه؟ چرا استصحاب جاری نکنیم؟ میفرمایند به خاطر اینکه قبلا گفتیم در جای خودش هم مفصل خواهد آمد که عبرت در ارکان استصحاب، عبرت در نقض یقین به شک در باب استصحاب به نظر عرف است. پس عرف اگر اینجا دو فرد متباین دید، فرد اول و حسه کلیش یقینا از بین رفته، فرد دوم مشکوک الحدوثه، استصحاب جاری نیست. لما مرت الاشاره الی، چرا استصحاب مجالی براش نیست؟ به خاطر اون چی که گذشت اشاره به او. و یعطی در صفحه 359 در بحث استصحاب و همچنین در مباحث دیگه در بحث اجتهاد و تقلید خواهد آمد، من ان قضیت اطلاق اخبار الباب، از اینکه مقتضای اطلاق اخبار باب لا تنقض الیقین به شک، حتی اونجا خواهند گفت مقتضای تعریف استصحاب، حتی مقتضای اقوال علما، ان العبره فی، عبرت در باب استصحاب، بما یکون رفع الید عن، به اون چیزی است که بوده باشد رفع ید از اون شی با شک به نظر عرف نقض. اگر عرف بگه اینجا نقض یقین به شک کرد، اینجا استصحاب جاری می شود. وین لم یکن به نقض به حسب دقه، ولو به حسب دقت عقلیه نقض حساب نشود، ولی چون عرف میگه اینجا نقض یقین به شک، لذا استصحاب جاری می شود. چون که در تنبیه بعدی خواهد آمد موردی داریم که به دقت عقلیه نقض یقین به شک نیست، استصحاب جاری نیست، ولی چون نظر عرف اینه که نقض یقین به شک، استصحاب جاری میشه. و لذا لو انعکس الامر، لذا اگر امر برعکس بشه، مثل این مورد ما الان بحث وجوب استحباب، ولم یکن نقض عرفن، عرفن یقین سابق و شک لاحق، قضیه ما وحدت نداره، نقض یقین به شک نیست، دو تا فرد متغایرن، استحباب جاری نمی شود. ولذا لو انعکس الامر، اگه امر برعکس بشه، ولم یکن نقض عرفن، عرفن وحدت قضیه نباشه، نقض یقین به شک نباشه، لم یکن الاستصحاب جاریان، استصحاب جاری نمی شود، مثل همین مورد وجوب استحباب. و ان کان هناک نقض عقلا، ولو عقل بگه استحباب مرتبه ضعیفه وجوبه، اینجا نقض یقین به شک، ولی چون عرف اینا رو دو فرد متباین میبینه، لذا استصحاب جاری نمی شود. و مما ذکرنا فی المقام یظهر زن، از اون چی که ما در این مقام ذکر کردیم ظاهر می شود حال استصحاب در متعلقات احکام. مرحوم آخوند تنبیه رو از اول رو خود حکم شرعی بردن، فرمودن حکم شرعی اگه کلی باشه بر سه قسمه، می فهمن استصحاب در متعلق احکام هم ظاهر می شود، که اگر شما شک در متعلق حکم داشتید، متعلق حکم کلی بود، یکی از همین سه قسمه. حالا استصحاب در متعلقات احکام در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه، که هر دو مورد رو ما یک مثال از خارج براش گفتیم. فلا تخفل، بعضی از محشین مثال دیگری گفتن که اون مثال به نظر ما داخل در این بحث نمیشه، لذا ما مثال رو تغییر دادیم. الرابع انه لا فرق فی المتیقن بین ان یکون من الامور القاره از تدریجیت الغیر القاره. تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب در این است که آیا استصحاب در زمان و زمانیات و فعلی که مقید به زمان هست در این سه مورد آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ قبل از بیان اصل تنبیه و نظر مرحوم آخوند مقدمه ای رو عرض. در فلسفه ثابت شده موجودات از جهتی بر دو قسمت. برخی از اشیاء همه اجزای وجودیشان در یک زمان در کنار هم جمع میشن، مثل وجود زید، دیوار، کتاب، امثال اینها. این کتاب الان همه اجزای وجودیش اینجا جمع است. به این گونه وجودات میگیم امور قاره. قاره یعنی وجودی که دارای قرار و ثبات است. قسم دوم یه سلسله اموری است که این امور همه اجزاشون در یک زمان در کنار هم محال جمع بشه، بلکه خاصیتش این است هر جزئی که بخواد وجود بگیره باید جزء قبلیش نابود شده باشه و از بین رفته باشه و الا وجود نمیگیره. مثل زمان، مثلا ساعت 8:30 وقتی وجود میگیره که ساعت 8:29 نابود شده باشه. خلاصه جزء بعدی وقتی وجود میگیره که جزء قبلی از بین رفته باشه. یا مثل تکلم، سخن گفتن، وقتی جزء دوم سخن وجود میگیره که جزء قبلی از بین رفته باشه. یا مثل مشی، راه رفتن، میخواید از اینجا تا حرم مطهر برید، وقتی گام دوم محقق میشه که قدم اول رو برداشته اید و تمام شد. به این امور فلاسفه میگن امور تدریجیه، یعنی وجودشون به تدریج است. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه، تنبیه چهارم این است که استصحاب در امور ثابت و قار بلا شک و شبه جاری است. و ارکانش تمام. دیروز یقین داشتم کتاب در این اتاق بوده است، الان شک دارم، استصحاب می کنم بقایش را. ولی در امور تدریجی زمان، تکلم، مشی کردن، برخی از علما فرمودن استصحاب در این امور جاری نمیشه، به خاطر اینکه ارکان استصحاب در این امور تمام نیست. مثلا 10 دقیقه قبل زید سخن میگفت، الان شک داری کلام زید باقی است یا نه؟ این بعد فرموده نمتونید استصحاب کنید، به خاطر اینکه اون سخنی رو که یقین داشتید زید میگفت او که معدوم شد، نسبت به این که الان زید مشغول سخن باشه در اصل حدوث شک داریم. پس بنابراین استصحاب جاری نمی باشد. مثال دوم، حالت سخنوری زید خب میرسیم بسیار. مثال دوم دقت کنید، یک ربع قبل زید از مدرسه حرکت کرد و گام بر می داشت، مشی می کرد، الان شک داریم هنوز زید مشغول مشی است، داره راه میره یا نه؟ آن گامهای قبلی یقینا تمام شده و قدم برداشتن در این لحظه هم شک که در حدوثش داریم. پس بنابراین چیز باقی نیست که ما در او بخواهیم استصحاب جاری کنیم. مرحوم آخوند می فرمایند در این امور تدریجیه هم ارکان استصحاب تمام است، به استصحاب جاری میشه. به دو بیان این مطلب رو توضیح میدم. بیان اول میفرمایم در امور تدریجی هر کدام از اینها رو به مناسبتی بله عرف درش یه وحدت میبینه، چون برای این امور تدریجی عرف یه وحدتی قائله، لذا استصحاب جاریست و ارکان تمام. مثلا در عرف مردم یک ساعت سخن گفتن به شیوه مخصوصی رو میگن سخنرانی، که با بسم الله و آیه قرآن و روایت شروع میشه، مثلا با ذکر مصیبت و دعا تموم میشه، یا یک ساعت بحث مخصوصی رو عرف میگه یک کلاس درس. البته به شرطی که در بین این زمانها عدم فاصله نکنه. مثلا سخنران 10 دقیقه که حرف میزنه از منبر نیاد پایین، یه ساعت استراحت کن. اگه این عدم فاصله بشه، عدم زیاد، وحدت به هم میخوره. البته در پرانتز عدم به مقدار کم وحدت رو به هم نمیزنه به حکم عرف. مثلا سخنران سخنش رو قطع میکنه، یه ذره آب میاشام، خب اینجا وحدت به هم نمیخوره. پس خلاصه این که به نظر عرف این سخنرانی یک ساعت مجموعاً یه شیء حساب میشه، لذا ارکان استصحاب کاملاً تمام است. میگیم یک ربع قبل آقای زید مشغول سخنرانی بود، الان شک دارم سخنرانی او تمام شده یا نه، استصحاب میکنم بقای سخنرانی زید را. پس نتیجه این شد در بیان اول به حکم عرف در امور غیر قاره هم استفهام تمام است. حالا او حرف شیخ انصاری است و میرسیم بهش، فعلا دقت بکنید. در پایان مرحوم آخون میفرمایند این نکته که ما گفتیم مرحله اول بحث است. دو مرحله دیگه مرحوم آخون برای بحث ذکر میکنند که در پایان اون دو مرحله اخیر نظر مرحوم آخون در این رابطه کاملا روشن می شود. که مرحله دوم اشاره به اون نکته است که شما فرمودید، که مرحوم آخون اشاره می کنند به حرف شیخ انصاری که بعدم می فرمان یتخیل به نظر ما استصحاب جاریه چه شکی در مقتضی چه شکی در رافع باشه، می رسیم بهش. الرابع و انه لا فرق فی المتیقن. تنبیه چارم این است که فرقی نیست در متیقن ما بین ان یکون من الامور القاره، بین این که از امور قاره باشه، از امور ثابت که در مقدمه توضیح دادیم، یا از اموری که تدریجی الوجود و غیر قاره هست. فان الامور الغیر القاره، وارد ذکر دلیل خودشون میشن، در ضمن دلیلشون امور غیر قاره رو هم تعریف میکنن. امور غیر قاره چیه؟ امور غیر قاره وین کان وجودها، ولو وجود این امور قاره ینصرمو تغییر میکنه، یعنی یه جزءش میاد او نابود میشه جزء بعدی میاد، ولا یتحقق منه جزء، محقق نمیشود از این وجود امور غیر قاره جزئی، الا بعد من سرم من جزء، مگر بعد از این که نابود شود از این وجود جزئی، جزء قبلی باید نابود بشه تا جزء بعدی بیاد، الا بعد من سرم من تغییر کند از او جزئی و نابود شود معدوم شود، جزء قبلی باید معدوم بشه تا جزء بعدی بیاد، الا انه ما لم يتخلل في البين العدم، ما لم يتخلل في البين العدم، الا اینکه مادامی که فاصله نشود در بین عدمی، یک جلسه سخنرانی باشه ما اطمینان داریم، اینطور نیست که زید از منبر پیاده شه نیم ساعت بنشینه استراحت کنه دوباره صحبت رو آغاز کنه، مادامی که در بین عدم فاصله نشه، بل وین تخلله، بلکه اگر چه فاصله هم بشود اما به مالا یخل به اتصال عرفن، به اون چی که اخلال به اتصال نمیزند عرفن، مثل این که در بین سخنرانیش گاهی عطسه میکنه، گاهی صرفه میکنه، گاهی به خاطر مثلا صلوات مردم ساکت میشه، گاهی لیوان آب برمیداره میاشامه، اگر چه این مقدار کم هم فاصله میشود ولی عرفن به اتصال ضرر نمیزنه. وین انفصل حقیقتا، ولو حقیقتا و به دقت عقلیه، هر کلام این آقا بعد از معدوم شدن کلام قبلی است و کلام دوم با کلام قبلی فرق داره، ولی عرف چون عدمی در بین فاصله نشده برای اینها وحدت قائله. الا انه ما لم يتخلل در بین عدمی کانت باقیتا، اون امور غیر قاره باقی است مطلقا، یعنی هم به دقت عقلی و هم به نظر عرف در جایی که هیچ فاصله نباشه، او عرفن یا به حکم عرف باقیست اون امر در جایی که فاصله اندک باشه. پس بنابراین عرف حکم میکنه که این وحدت باقیه، این سخنرانی باقیست، و یکون رفع الید عنها، میباشد رفع ید از این امور تدریجیه با شک که در استمرار و قطع شدنش نقض. عرف میگه اینجا شک داری آیا این سخنرانی تمام شده یا نه، اگر به شک اعتنا بکنی نقض یقین به شک کرد، پس بنابراین به حکم عرف استصحاب جاریه. ولا یعتبرو، از این طرف در صفحه 359 گفتیم خواهد آمد، معتبر نیست در باب استصحاب به حسب تعریف استصحاب که توضیحش در اونجا میاد، و به حسب اخبار باب و غیر اخبار باب از ادله استصحاب، اونجا خواهیم گفت به حسب تعریف استصحاب، اجماع علما، اخبار باب
به حسب تمام این ادله معتبر نیست در استصحاب چیزی غیر از صدق نقض و بقا کذالک، یعنی غیر از صدق نقض و بقا عرفن قطعا. در اونجا خواهیم گفت که به حکم ادله استصحاب اون چه در ارکان استصحاب لازمه حکم عرف است و بنابراین عرف در اینجا وحدت برای این شیء قائله، چون وحدت قائل استصحاب جاری خواهد بود. هذا بیان دوم علمی در مطلب دارن برای اثبات استصحاب، باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.